أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. توفیقی است خدمت بزرگواران و حضار گرانقدر. انشاءالله آخرین قسمت از آیات مبارکه سوره شریفه مائده رو تقدیم خواهیم کرد. آنچه در این قسمت پایانی این سوره مشاهده می فرمایید گفتگویی است بین خداوند سبحان و عیسی روح الله که در فضای بسیار زیبا و عمیق و قابل توجهی دست می دهد. گویا بعد از اون که ذکر پاره ای از فضیلت ها و اون مقام شامخ عیسوی به میان آمد، باید به ارزشمندی والای این شخصیت بزرگوار و گوشه ای از موفقیت های اون در رسیدن به این جایگاه عظیم هم خداوند اشاره کند. لذا این در قالب یک گفتگوی آموزشی مطرح می شود و در این حال اهداف دیگری هم در این مطالب نهفته است که الان اشاره خواهیم کرد. فرمود و از قال الله و یادآور پیامبر هنگام که گفت خداوند. به ظاهر می بینیم فعل ماضی به کار برده می شود، قال الله و گفت خداوند، و حال اینکه اینجا بحث خواهیم دید صحنه قیامت است و آنچه بشریت پیش رو دارد و از یقول الله و خداوند خواهد گفت در آینده سیقول سوف یقول، اما می دانیم که به دلیل قطعیت و جازمیت حوادث قیامت نوعاً در قرآن کریم از مسائلی که در اون سو و در آینده دست می دهد و رو خواهد داد در قرآن تعبیر به فعل ماضی می شود، یعنی شده است، گویا اون چنان قطعی و مسلم است که گویا روی داده است این ماجرا و محقق شده است. البته در مجموع هم می دانیم که افعالی که به خداوند سبحان اسناد ناده می شود دیگه ماضی و مستقبل و حالش کجاست، لایزالی که در اون نور خدا هست ماضی و مستقبل و حالش کجاست. فرمود خداوند که یا عیسی ابن مریم، عیسی فرزند مریم، انت قلت للناس، آیا تو گفتی به مردمان، آیا تو این پیشنهاد رو دادی که اتخذونی و امی الهین من دون الله، که من و مادرم رو به عنوان دو اله و دو معبود بپذیرید و قبول کنید، آیا تو چنین سخنی رو به مردم گفتی و فرا دادی؟ قبل از اینکه پاسخ عیسی روح الله رو بشنویم، این نکته قابل توجه است که این پرسش از سوی خداوند سبحان به عنوان سوال و پرسش حقیقی و استفهام واقعی نیست، چون خدای سبحان پاسخ رو میداند، عیسی هم پاسخ رو میداند. هیچ امر مبهمی نیست اینجا که بخواهد در قالب سوال و جواب و پرسمان مطرح شود، نه اصلا چنین مقامی نیست که این بحث باشد. پس به تعبیر ما این گفتگوی سوری است، ظاهری است، و این یه نوع استفهام تقریری، یعنی خداوند سبحان با این گفتگو میخواهد مطالبی را برای دیگران فاش کند و یه آموزش هایی هم به جماعت و مردمان داده شود. و در این حال سنت الهی این است، در سراسر قیامت که نگاه میکنیم تمام تشریفات حقوقی به تعبیر ما به عمل آورده میشود. در قیامت خداوند متکی به حکمت خود صرفا عمل نمیکند، به قدرت خود تنها عمل نمیکند، بلکه جهان قیامت جهانی سراسر مشهون و مملو و از عدالت حقوقی و قانونی خداوندی، تمام قواعد به جا آورده می شود. یعنی بناس در اونجا از بالاترین مقام هم در میان مسیحیان و در میان این امت که عیسی روح الله است، بازجویی قانونی به عمل آید و باید در این پرونده برگه بازجویی عیسی هم وجود داشته باشد که تمام جهات حقوقی رعایت شود. خب حال با این مقدمات ببینیم که پاسخ چیست. قال سبحانک، به مجرد این که بحث این مطرح شد که جناب عیسی تو گفتی که خود و مادرت رو مردم به عنوان اله و به عنوان یک قدیس معبود برگزینند، پاسخ می فرماید سبحانک، قبل از هر چیزی ابتداعا تنزیه خداوند، منزهی توی پروردگار من. می دانیم که این ادبی است که خود ذات باری تعالی به اولیاءش در قرآن تعلیم داده است که هرگاه صحبت نسبت ناروایی به ساحت قدسی ربوبی است، سریعا با کلمه زیبای تسبیح و سبحانک پوزش خواهی می شود و این نسبت ناروا زدوده می شه. این که الهی در کنار حق بنشیند و بخواهد ابو ابن روح القدسی باشد و اونچنان این قدیسه بزرگوار مریم مقامی بیابد که نسبتاً در جایگاه معبودیت و عبادت و در اون حد از پرستش و تعظیم قرار بگیرد، این منافات با اون یکتایی خداوند سبحان دارد. لذا سبحانک، خدایا من تنزیه میکنم تو رو، تو منزهی از اون که چنین خطایی و اشتباهی روا شود و من چنین سخنی رو بر زبان جاری کنم. این اولا اون پوزش مؤدبانه اول. گاه شما میخواهید پاسخی رو با دوستی و عزیزی و جماعتی در میان بگذارید، احساس میکنید که شاید شرط ادب آن باشد که در ابتدا یه عذر مقدماتی بخواهید و اونگاه مطلب خودتون رو بازگو کنید. عیسی چنین میکند، سبحانک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، خدایا من به گونه ای تربیت شدم در مکتب وحی به حضرت تو که ما یکون لی، هرگز این شأن برای من نیست، جایگاه من این نیست که ان اقول بگویم من ما لیس لی بحق، آنی که برای من حقانیت ندارد. یعنی ما رسولان الهی جز بر مدار حق سخن نمی گوییم، جز بر محور حق عمل نمی کنیم، ما حق گویان حق گرا هستیم و جز حق نمی شناسیم. این شأن من نیست که من بگویم آنچرا که حق نیست. ان کنت قلته، اگر من چنین چیزی را گفته بودم ای معبود من، فقط علمته، هر آینه تو خود می دانستی. اگر اون چه من گفته بودم برای تو معلوم بود و روشن بود و خود می دانی که من چنین گستاخی نکردم. فقط علمت، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. این از اون قسمت‌های غریب شگفت‌آور است. واقعا اون مقام عجز بشری رو در اینجا از زبان این پیغمبر بزرگوار هم به نظاره می نشینیم. پروردگارا تعلم و مافی نفسی، تو می دانی اون چه در جان و در ضمیر پنهان من است. من امر پوشیده ای از تو ندارم، تو پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من، من که پوشیده ای از حضرت تو ندارم. تعلم و مافی نفسی، اما من ولا اعلم و مافی نفسک، اما من هیچ آگاهی مستقلن خودم از نفس تو ندارم. من ناآگاه مطلق و تو آگاه مطلق، تو علیم علی اطلاق و من جاهل علل اطلاق. این فخر این بزرگان است که در قبال خداوند سبحان چنین توهی از خود سخن میگویند بدون ادعا و بدون گزافگویی. ولا اعلم ما فی نفسک، و من نمیدانم که در نفس تو چه چیزی وجود دارد. این عجز من و این قدرت و توانمندی توست. اینجا کلمه ما فی نفسک ذهن قرآن پژوهان رو قدری به خود مشغول کرده است که این چه نفسی است که در اینجا مطرح می شود. اولین و ساده ترین معنا این که کاملا وجود دارد اینه که کلمه نفس در مورد ذات خداوند همین ذات است. اصلا نفس به معنای ذات، ذات الهی، وجه الهی، تمام اینها نفس گفته می شود در استعمال. ولا اعلم ما فی نفسک، و من نمیدانم که در ذات تو چیست. این ساده ترین تعبیر. اما اینجا یه نکته ادیبانه وجود دارد که اگر از اون زاویه نگاه کنیم به مطلب، صنعتی داریم در زبان عرب که در پارسی همگاه به تقلید و اقتباس این سخن رو ما میگوییم، و این صنعت مزاوجه و مشاکله است. یعنی در کلام متکلم و گوینده سعی میکند که از جنس واحد و ماده واحد و مشتق خاصی کلمات خودش رو ترتیب دهد که با گوش شنونده آشنا باشد و سلقیت کلامی ایجاد کند. به عنوان نمونه میبینید در قرآن فراوان دیده میشود این صنعت. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. این آشناست برای عزیزان. هر آن کسی که بر شما تعدی و تجاوز می کند بر او تعدی کنید به مقداری که بر شما تعدی کرده است. سوال: اگر کسی ظالمی تعدی و تجاوز می کند پاسخ ظالم رو دادن تعدی است؟ خیر. پاسخ ظلم رو دادن ظلم است؟ ابدا. کدام عاقل چنین می گوید؟ اما قرآن میگوید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه. اگر کسی بر شما تعدی کرد بر او تعدی کنید. پاسخ تعدی تعدی نیست. اما این را چرا قرآن به این تعبیر میگوید؟ این صنعت مشاکله، میخوان از همون ماده اعتدا جواب داده شود. محتسب خم شکست و منصر او، سن و به سن و الجروح و قصاص. همون مقابله کلامی در عبارت دیده میشود. اینجا هم از همین مقوله احتمال دارد سخن باشد. تعلم ما فی نفسی، اون چه در نفس من است تو میدانی، اما من آن چه در نفس توست نمیدانم. اگر تعبیر نفس به کار برده شد به دلیل اون سنخیت ابتدایی کلمه نفس است که عیسی بر زبان جاری میکند. انک انت علام الغیوب. خدایا تو علام الغیوبی. کلمه علام رو میدانید که واقعا از اسماء ویژه خداوندی است در جایگاه حقیقی، و شاید گفتن و نسبت دادن اون این هم ایرادی ندارد. لطیفه وار عرض می کنم که یه تایی به این کلمه علام تعلق می گیرد، بعد اونگاه علامه می شود. یه تایی رو، حالا این تا چیست؟ آیا این تای مبالغه است؟ آیا این تای تلبس و اشتغال؟ 13 نوع تا داریم ما در کلام عرب. این مسلم تای تهنیس که نیست. این چه تاییست که علامه گفته می شود؟ اما روشن است اطلاق نوع این کلمات و گفتن این عبارات و این تعابیر وزین این چنینی هم تاوانهایی دارد و مایه ها می خواهد. در شاید هزار سال تاریخ تشیع به یک نفر علامه گفته شد. در هزار سال تاریخ تشیع عالمان به یک نفر علامه گفتن و بس. آن هم نبود مگر اون بزرگ مرد ابن مطهر حلی که او را علامه حلی نامیدند، شاگرد پر افتخار در بعض از زمینه ها در مکتب استاد البشر عقل هادی عشر خواجه نصیر الملت و دین، که بخشهایی رو در محضر خواجه گذرانده بود و قسمتهای دیگری رو زبدوار دامن علوم رو گرفته بود و به تعبیر بزرگان دانش رو لیتی کرده بود و پیش مرغان تیتی کرده بود. این شأن علمی او بود که او را علامه نامیدن و اون جایگاه بلند که میشه گفت از علل اصلی تمام معارف و فقه و تمام دانش این چنینی شیعی به اسلام است. علامه حدلی. این صفت ویژه خداوند بدون تا گفته می شود که علام الغیوب، غیوب هم که حال روز اون معلوم، تمام نهان ها و پنهانی ها. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، خدایا من به این مردمان چیزی نگفتم از ابتدا عمر تا انتهای اون الا ما امرتنی به، مگر اون چه تو مرا به آن فرمودی و امر کردی. این کار انبیاست. انبیا مثقال ذره سخن از خود نمیگویند، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل. اینها تقبل یعنی قولی رو به حق نسبت بدهند در قاموسشون معنا ندارد. ما قلت لهم، من نگفتم الا ما امرتنی به، مگر آنی رو که به من امر کرد. واقعا در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه فرموده ای من همان گفتم، ای پروردگار مهربان. چه گفتم من؟ همان که گفتی، ان اعبد الله ربی و ربکم. من گفتم که پروردگار رب به من عبادت کنید، ربی و ربکم، پروردگار خودم رو و پروردگار شما که یکیست، وحدت در ربوبیت داریم. اون چه من به این جماعت گفتم اعبد الله بود. میدانید که جوهر هستی تمام شرایع الهی و تمام هستی خلاصه در همین جمله کوتاه هست که اعبد الله ما لکم من اله غیره. تمام این خیلی عظیم و این قافل سالاران بزرگ جامعه بشری، 124,000 اگر به عدد بگوییم، همه مفسران و شارحان همین جمله بودند که اعبد الله، که به شریعت رو بخوانند، به اون که وجود خودش رو در قبال وجود خداوند سبحان هیچ بپندارد و تسلیم بارگاه ذوالجلال باشد، به اون مقام عبد بودن پای بنهد و فخر بر این مقام بنماید. اعبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. و خدایا من به این منوال سخن گفتم و در میان این جماعت شهید بودم و کنت علیهم، بر این جماعت و در میان اینها من شهید بودم، ما دمت فیهم، تا زمانی که در این بین بودم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، وقتی که من رو تو توفی کردی اونگاه تو کنت انت الرقیب علیهم و انت علا کل شیء شهید، و تو بر هر چیز شهید و آگاه و گواهی. اینجا دو سه تا نکته در این عبارت قرآن دیده می شود. اولا عیسی چه می گوید که پروردگارا و کنت علیهم شهیدن، این چه شهادتیست، این چه مقامیست؟ من تا زمانی که در میان اینها بودم شهید بودم. من اون که در کلمه شهادت در اینجا میبینیم در شأن عیسی همان است که در مورد نبی مکرم میبینیم، خاتم انبیا محمد مصطفی. و همان است که جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این همان است که در شأن نبی رحمت گفته میشود. این همان است که لتکونو شهدا علی الناس. التفات بفرمایید نکته ظریف رو. شهادت با علا، شهید با علا، هنگامی که به کار برده می شود به عنوان اون حجت میزان، اون الگوی حاضر، اون گواه شاهد و اون معیار هر فعل قول، عنوان اون میزان موزون الهی در میان جماعت و جمع. پروردگارا من تا زمانی که در میان اینها بودم به عنوان یه الگویی که تو من رو قرار داده ای، به عنوان یه حجت عینی موجه الهی قدم برداشتم، سخن گفتم، عمل کردم و دلهای اینها رو به حضرت تو نزدیک کردم. این مسئولیت من تا زمانی بود که در میان این جماعت بودم. اما فلما توفیتنی، پس اونگاه که تو مرا توفیتنی. میدانید که این ماجرا در حق عیسی ابن مریم در حاله از ابهام به نوعی میتوان گفت فرو رفته است، ولو ممکن است پاره از مفسران قاطعیت بیشتری در این معنا داشته باشد. یه وقتهایی که مناسبت این بحث بوده است بنده اشاره کردم و استناد به آیه انی متوفیق و رافعک الیه، این قسمت از آیه که عیسی من تو رو متوفی تو بودم، متوفی متوفا وفات، تمام وجود آدمیان رو گرفتن و از این کالبد این جسم غیر خاکی رو به در آوردن و به سوی جانگاه اصلی بردن وفات است. اون که چنین می کند متوفی است، اون که این جان عاریت رو تسلیم دوست می کند متوفا است. اصل این عملیات وفات است، این فرایند و پروسه وفات. ما یک وفات می شناسیم در قرآن. اگر خداوند در حق عیسی می گوید انی متوفیک، پس ظاهر این معنا آن است که عیسی جان می دهد، عیسی روح الله جان می دهد و رافعک الیه و روح مطهر او را خداوند به اون ملکوت اعلی می برد. این ظاهر آیات است. حالا اگر بنا شد بگیم نه، عیسی جان نداده است، عیسی نمرده است، عیسی عروج داشته است، اینها دیگه یه مطالبی است که حاجت به ادله بیشتر و تقویت فزونتر است. به الا ظاهر قضیه این است که عیسی هم جان داده است و خداوند روح اون رو به سوی ملکوت اعلی برده است. و اگر هم سخن از آن است که عیسی باز می‌گردد، مسیحیان چنین اعتقادی رو دارند، مسلمانان هم بر همین باورند، هیچ بخلی نیست و هیچ دریغی نیست که از سوی ذات باری تعالی مجدد حکم به آمدن عیسی در این سراچه و در این جهان هستی در آخر الزمان باشد. این ممکنه مثلا بینجی. پس ظاهر قضیه فلما توفیتنی یعنی هنگامی که جان من رو ستاندی، ای جان دهنده و جان گیر، هنگامی که چنین عمل کردی دیگه اونگاه تو خود دانی من تا زمانی که بودم به مسئولیتم همان گونه که فرموده بودی عمل کردم، هنگامی که من از میان این جماعت رخت بربستم تو خود حاضر و رقیب و نگاهبان و گواه بر اعمال و خصوصیات و مسائل این جماعت بودی. و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر امری شهید و گواه خواهی بود. ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. خب اینجا یه جمله زیبایی رو هم با اون لحن دلسوزانه پیامبرانه مشفقانه از زبان این بزرگ مرد و پیامبر رحمت میشنویم. فرمود ان تعذبهم، پروردگارا، خب در میان این امت که ما بودیم جماعتی پذیرفتند و جماعتی نپذیرفتند، گروهی به همین جمله که فرمودی عمل کردند، من عیسی به فرموده تو و اجازه تو در همون آغاز ولادت گفتم انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من یه عبدالله هم، یه خاکسار درگاه حضرت حق، من چیزی و از خود امتیازی ندارم. گفتگویی رو دوستی و عزیزی مناسب می دانستن، سؤالی بود در یه شرایط خاصی و حساسیت مخاطبان هم اقتضا می کرد که بیشتر این سؤال رو بنده بپردازم و پاسخ بدم. مستوفات و گسترده اشاره این شد که بالاخره پیامبران الهی مقامات بسیار دارند، پیامبران الهی جانشون دمساز با وحی است، این رسولان الهی آگاه به خیلی از مسائلند، همین عیسی و همین پیغمبر بزرگوار رو میبینید که بالاخره خداوند سبحان در حق این خبر از اون میدهد که این عیسی خبر میدهد به اون چه در جانهای شماست، خبر میدهد به اون چه که در خانه ها پنهان کرده اید، یعنی غیب میگوید، همین کسی که میگوید انک انت علام الغیوب، این انسان و دیگر این بزرگان الهی، پیغمبر مکرم اسلام. اما اینجا یه متاسفانه کم دقتی، بی انصافی از سوی و به بیان دیگر یه افراط و تفریط رو میبینیم، گاه از سوی دوستان گاه از سوی بگوییم، نمیخوایم تعبیر به دشمن نمی کنیم، بالاخره اون کسانی که مقداری گاهی کم لطفی می کنند. گاه کار به اونجا می کشد که مقامات انبیا سلب می شود، در حد یه انسان معمولی و عادی جلوه می کنند، تمام اون یوها الی از میان می رود، تمام اون چه می بینید در این مقاماتی که در نوبت قبل گفتیم که عیسی تو تحیی الموتا، تو مرده زنده می کنی، اما به هزنی، به اذن من و به اذن ربک تو این چنین میکنی، از میان برداشته میشه و اینا همه سلب میشه از این بزرگان. اما از اون طرف گاه قلو و گاه افراط اون چنانی کار را به جایی میکشد که شبهه، دقت بفرمایید، شبهه استقلال علمی و عملی انبیا تبادر به ذهن میکند. نه این است که انبیا مثقال ذره‌ای رو از علم و عمل از خود بدانند. این بزرگواران مستقیم میگویند که خدایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما نگفتیم الا آنچه تو گفتی، عمل نکردیم الا آنچه توان و عنایت کردی. این بزرگواران اعتقادشون آن است که و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر، خدایا من نمیدانم تو با من چه میکنی، من یه نظیری هستم که تو من رو برای این بشریت فرستادی، اما این انسانی که چنین خستو میشود و چنین متواضعانه با حق و خلق سخن میگوید همان است که خدا یک شب جان او اونچنان منور کرده است که انا انزلناه فی لیلت القدر، همان انسانی است که میداند علم ما کان ما یکون ما هو کائن، میداند گذشته امروز فردا را، اما از خود هیچ چیز نمیداند، هر آنچه میداند از او میداند. این مرز ظریفی دارد این باور عزیزان که این رو نباید خلطش کنیم، نباید بی‌انصافی باشد، نباید غلو باشد، نباید حقوق مسلم پیامبران رو و جایگاه های اونها رو ندیده بگیریم، نه اینکه خدای ناکرده در قبال جلوه و جلال الهی مستقلن برای این بزرگان حشمت و جلالی در نظر بگیریم. نه، اینها همه جلالاتیست هست، عنایات خداوندی بر این انسانهایی که به مقام عبودیت رسیدن و استحقاق این رو پیدا کردن که خدا در وجودشون بتابد، اشراق انوار کند و اینها هم به لک از آفتاب فلک خوبتر شدی، اینها هم برای بشریت بدرخشن و سراج منیر باشند، اما نورشان بگیرند اونگاه به خلق این نور رو منتقل کنند. خب در اینجا این بزرگوار فرمود این مطالب رو و در نهایت این چنین می فرماید ان تعذبهم، پروردگار من، ما که نگفتیم این حرف رو، اگر اینها آمدن و چنین کاری رو کردن و چنین اشتباهی رو روا داشتن، ان تعذبهم، اگر بنابران باشد که تو برای این خطا و جرم این جماعت رو تعذیب کن و عقوبتشون کن، این که به جای ذات واحد احد بیایند و ولو عیسی را قرار دهند، به نوعی شائبه هایی از شرک در بین اینها روا داشته شود، ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو بخواهی اینها را عذاب کنی، اینها بندگان تو هستند، عباد تو هستند و اختیار این جماعت در کف توست، تو میتوانی عقوبتشون کنی. اگر نازی کند جانان فروغی زند قالب ها، اگر تو اراده بکنی چه کسی میتواند سخنی بگوید، گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است، چه کسی یارای اون دارد که بایستد و سخنی در قبال تو بگوید، ای عظیم، فانهم عبادک، اینها بندگان تو هستند، اختیار اونها را داری، تو مالک الرقابی، تو مالک تمام هست و بودی اینها هستی، اون چه بکنی آنیست که تو اراده کنی و بخواهی، فانهم عبادک. اما دقت کنید تعبیر پیامبرانه این است، فرمود ان تعذبهم، ان اداه شرط است، اگر ان تعذبهم، در ان جازمیت و قطعیت وجود ندارد، اگر بخواهی تو عذاب کنی، باز به دنبال آن، و ان تغفر لهم، و اما اگر بخواهی تو غفران خودت رو شامل حال اینها بکنی و اگر بخواهی ببخشایی در همین بندگان عاصی و گناهکارت، فإنک أنت العزیز الحکیم، هیچ کس نمیتواند در قبال این مغفرت و بخششی که تو داری لب باز کند و سخنی بگوید، به چون و چرایی به میدان آورد. این تو هستی ای عزیز که در نهایت قدرت و عزت میتوانی بندگانت رو مشمول رحمت کنی، که البته این عزت تو و این توانمندی و اقتدار تو قرین با حکمت حکیمانه وجود پاک تو است. این عزت تو قرین با حکمت اعمال می شود. خب این لحن زیبای مروت آمیز رو می بینید که پروردگارا ما که باشیم که بگوییم که تو این چنین می کنی یا اون چنان می کنی، اینها بندگان تو هستند. اگر اراده تو باشد و حکم قطعی تو باشد، مشمول عذاب می شود و کسی نمی تواند یارای اون ندارد که معترض تو باشد. و اگر هم بخواهی غفران تو شامل حال کنی، باز اون هم کسی نمی تواند که پیش دستی کند، کسی نمی تواند که واخواهی کند. و اونجا هم باز تو هستی که غفار و ذنوبی و ستار و عیوبی و اون چه می خواهی عمل می کن. می بینیم که لحن کلام عیسوی از یه سوی بالاخره اون اعمال عدالت الهی رو مطرح می کند، از یه سوی باز فضل خداوند رو به صحنه می آید. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک رو از لابلای سخنان عیسی هم شاید تا حدی می شنویم و لمس می کنیم. و اون مقام خوف و رجا رو می بینیم، هم در این حال نوید رو می بینیم، هم اون مقام انذار و خوف و اون قاطعیت خداوند رو در عقوبت. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله. این جملاتی بود که از زبان عیسی به عنوان پاسخ مطرح شد. قال الله، بعد از اون سال اول خداوند، این ختم سخن از زبان حضرت حق و آیه به پایان میرسد. خداوند فرمود هازا یوم ینفع صادقین صدقهم. جناب عیسی، این عالم عالمی است که در این عالم نفع میدهد صادقین و راستگویان رو، صدق ایشان، صداقت اونهاست که امروز به کارشون میآید. فرمود هازا یوم و ینفع، این عالمی است که نفع میدهد صادقین را. اون صدقی که خداوند در اینجا مطرح میکند بدیهی و کاملا روشن است که صدق در جهان آخرت نیست، چون در عالم آخرت هیچ کس یارای دروغ گفتن ندارد و در عالم قیامت کسی سخنی نمیگوید که متصف به کذب باشد، چون در اون عالم ظاهر و باطنی نیست. ممکن است ما در این دنیا بپوشانیم امری رو در دل که بر زبان نیاوریم و جور دیگری بر زبان جاری کنیم، اما در اون عالم این خبرها نیست. اونجا طبل از سرائر است، پرده ها برداشته شده است، اونجا یعرف المجرمون به سیماهم است، اونجا وجوه ظاهری ما ماهیت حقیقی ما رو عیان میکند و آشکار میکند. پس مطمئن باشید که در جهان قیامت همان گونه که سراسر عدل است، سراسر صدق است. پس اونجا که کذبی وجود ندارد که خداوند بگوید حالا این صدقتون فایده می کند. این کدام صدق است؟ این صدق در دنیاست. اگر کسی در دنیا صدقی اندوخته است و به صداقت می توان چنین انسانی رو متصف کرد، ذخیره صدق دارد، بشارت بر او باد که از جز این توشه استفاده عالی در اون عالم و در اون جهان خواهد که. و این لطافتی دارد، ببینید این جمله معروفی که چقدر هم متداول است، گفتن آن وی کاش متداول بود، عمل کردن به آن در میان ما مسلمانان. این جمله نبی مکرم که رسول حق فرمودن نجاتو فالصدق همین است که خداوند در اینجا می‌فرماید نجات در صدق است. این کدام صدق است؟ ما دو صداقت داریم، یه صدق گفتاری، یه صدق رفتاری. صادقانه گفتن و صادقانه عمل کردن که البته این دو هر دو تلازم دارد، پیوستگی با هم دارد. اگر کسی به حق صادق القول باشد، صادق الفعل هم خواهد بود، و اگر کسی به حق صادق العمل باشد، صادق الکلام هم خواهد شد. اینها با هم یه تلازمی دارد. مشخص میشه در جهان آخرت عمده ترین بهره ای که انسان ها میبرن، انتفاعی که میبرن از صدق اون هاست، صداقت با حق و صداقت با خلق، صدق با خدا و مردمان، چه در گفتار چه در رفتار. این سرمایه و توشه است که بس متاع گران و پربهایی محسوب می شود در آن عالمی که خداوند خبر از آن می دهد. فرمود هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای این صادقین است آن بهشت های محیای الهی با اون خصوصیات زیبای ظاهری و اون نهرهای پر به اصطلاح لطافت و اون تراوت اون بگوییم که جاری و روان است، خالدین فیها، که باقی در اون میمانند و ابدیتی رو لمس میکنند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها کسانی هند که رضی الله عنهم، خداوند از ایشان خوشنود است، امضا میکند ذات باری تعالی پرونده اینها رو و حکم به رضای به وجود ایشان میدهد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، و اینها خوشنودند از آن که عمل کردند، از آن که خدا با ایشان عمل میکند و از هر انتخابی که دارند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، این به اصطلاح میشه چی؟ میره تو باب تفاعل، میشه ترازی، یعنی اون که یحبهم و یحبونه، یعنی اون کار دو سویه متعامل متقابلی که بین انسان و خداوند دست میده. اینها خوشنودند و خدا هم از اینها خوشنود، خداوند از ایشان خوشنود و اینها هم از ذات باری تعالی، و اون چه عمل کرده اند اون رضایتمندی کامل رو احساس میکنند و لمس میکنند. ذالک الفوز العظیم، و این همان فوز عظیم و رستگاری مهم و گسترده است که خداوند وعده اون رو به بندگان خیش داده است. من فقط یه جمله رو عرض میکنم به قسمت پایانی سوره و تمام، و اون این است که چنین برداشت میشود از آیه مبارکه، که باز هم تأکید بر صدق کنیم و میتوان گفت از مهمترین کلیدهای رسیدن به رضوان و رضای الهی همان است که فرمود هازا یوم و ینفع الصادقین صدق. از مهمترین شاهراهای رسیدن به رضای الهی صدق است عزیزان، صدق است. این که میبینیم در تعالیم اخلاقی این رو تأکید میکنن خیلی معلمان بزرگ اخلاق، اون وارستگانی که ره به جایی بردند و به مقاماتی دست پیدا کردن، ابتداعاً به صدق نیت تأکید میکنن، یه نیتتون رو صادق کنید با خداوند، شائبه ای جز صدق در نیتتون نباشد، صادقانه با خداوند نیت قلبتون رو مطرح کنید. اگر نیت صادقانه بنیان گذاری شود، بعد میشه انما الاعمال بالنیات، اون صدق درونی به صدق برونی منتهی میشود، و اون کلید تو همین از همون صدق نیت شروع میشه تا مراتب بعدی. پس بنابراین بدانیم که حقا این چنین است، از مهمترین راهکارها برای رسیدن به این مقام شامخ و این خوشنودی حضرت حق، که هیچ چیز رو نمیتوان دیگه بعد از این تصور کرد، چون و رضوان من الله اکبر. چون این همون مقام اکبر است، از مهمترین کلیدها همین درستی و راستی و صدق است در همه زمینه‌های اون که به همین مقدار بنده کفایت. لله ملک السماوات والارض، سخن آخری که در این آیه شریفه می‌بینیم، سوره مبارکه مشاهده می‌کنیم. و در پایان خدای سبحان می‌فرماید لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، و بدانید که خداوند هیچ کمبودی برای بخشایش بندگان خیش ندارد، چه این جهان چه اون جهان، تمام ملک وجود و هستی از آن اوست. لله ملک السماوات والارض. من هرگاه به این نوع آیات این چنینی رسیدم، این احساس خودم رو پنهان نکردم که واقعا نوع این آیاتی که از آن اوست، ملک آسمان زمین، ملک آسمان و زمین، با توجه به اینکه ملوکیت و مالکیت هم منطبق بر هم است و یکیست، مانند ما انسان‌ها تمایز ندارد و تغایر ندارد، واقعا این احساس دست می‌دهد به انسان که اگر همین معنای ظریف قرآن رو آدمی درک کند، واقعا نگاه دیگری به وجود، به هستی، به تمام اجزا آفرینش الهی، جان انسان رو مشهون و مملو می‌کند. اگر بداند تمام وجود و آفرینش، هر جزء خلقت رو که انسان می‌بیند، ملک الهی و ملک الهی است. در او تجلی خداوند رو می‌بیند، در او عنایات حق رو به نظاره می‌نشیند. نگاه انسان هم بعد اونگاه متوجه میشه که به تعبیر بزرگان نباید بدون طهارت به این اجزا نگریست، نباید بدون وضوع نگاه کرد به این خلقت که همه ملک الهی و آیات الهی است. همان گونه که به این آیه با طهارت دست می‌زنید، به خیلی از آیات الهی هم باید با طهارت نگاه کرد. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، و هر آن چه در این مجموعه آسمان ها و زمین هست. و هو علی کل شیء قدیر، و اوست که بر هر امری و بر هر پدیده قدرتمند و توانمند است. میبینیم که آیه مبارکه آخر و کل سوره مبارکه با صفت قدیر و قدرتمندی خداوند سبحان به پایان میرسد. خب، این آخرین بحث و گفتگو در سوره مبارکه مائده بود که توفیق گفتار اون را اگر به خطا نرود ذهن، در 39 بحث خدمت مبارک عزیزان ذات حق نصیب فرمود توفیقان را، و شاکریم فضل خداوند رو از اتمام سوره دیگر در محضر مبارک بزرگواران. و بگذارید در ختم این سوره، چون می دانید که هنگامی که نوع این سوره های این چنینی به پایان می رسد، ادعا نمی کنیم، اما بر تقدیر شهود رحمت خداوند رو می توان لمس کرد. بگذارید بگوییم که پروردگار مهربان، به آیه های کلامت و جزء سخنت دلهای ما رو مشهون با رحمت و عنایات خیش بگردان، دلهای ما رو با ایمان صادقانه به حضرت خودت در جزء زندگی تا آخرین نفس قرین و همراه بگردان، آنی و کمتر از آنی دست مهربان خود و قدرت بیکران خودت رو از ما دریغ مدار، دست ما رو از دامن قرآن و عنایات اطرت کوتاه مگردان.